مجلس 29 معاد بازگشت به خدا و شهود وجه الله است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الكریم و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ذیل 155 آیه و 156 آیه از سوره بقره، دومین سوره از قرآن کریم. معاد یعنی عود به سوی خدا، یا زمان عود و یا محل عود به سوی خدا، چون از ماده عاد یعودو به معنای بازگشتن است و بنابراین معنای مطابقی معاد جزای اعمال و پاداش نیست. آری، لازمه بازگشت و رجعت به سوی خدا و ظهور قدرت و عظمت و معرفت و توحید خدا، اطلاع و انکشاف اعمال و آثار مترتبه بران از بهشت و دوزخ است. کما بدأکم تعودون، همانطوری که خداوند شما را ایجاد کرد و از مبدأتان فرود آورد، شما باز می گردید و رجوع و عود می کنید. بنابراین معاد رجوع به خداست. انسان باید به مبدأش رجوع نماید و البته در این رجوع حقایقی برای انسان منکشف می گردد. آن حقایقی که در این عالم بر انسان مخفی بود و سلسله علل و معلولات و اسباب و مسببات انسان را در یک زنجیر تعین و تقید محبوس کرده و نگذاشت که انسان جمال احدیت را در تمام موجودات روشن و واضح مشاهده کند. در این عالم حس و محسوسات، افکاری که بر انسان غالب می شود و غرایز انسان که از حال تعادل خارج می شود، مانند شهوت و غضب و وهم، او را در یک عالمی از پندار فرو می برد که بین او و ادراک حقیقت فاصله می اندازد. این پندار مخالف با واقع است. از اینجا که آهنگ رحیل می کند و بار سفر می بندد، این پندارها می سوزد و از بین می رود و آن حقایق بر او منکشف می شود. این پندارها اوهام این عالم است که برخلاف اصالت واقع در او پدید آمده بود و جنبه وجه خلقی دارد و آن حقایق راجع به آن عالم است و جنبه وجه اللهی دارد. حقیقت موجودات یکی بیش نیست، چون تشخص ملازم با وحدت است و هر شخصی از موجودات و اشیاء یکی است و جنبه وجه خلقی و وجه اللهی دو اعتبار است که منافات با تشخص آنها ندارد و چون یکی از آنها ظاهر باشد دیگری مختفی است، مگر برای افرادی که به مقام جمع الجمعی رسیده و حفظ باطن و ظاهر را به ملاک باطن و ظاهر کاملا می نمایند. باری، یک وقت انسان در این عالم موجودات را به نظر استقلال می نگرد که هر یک از آنها مؤثرند و یک وقت آنها را به این نظر نمی نگرد، بلکه به این نظر می نگرد که قائم به خدا هستند و خدا قیوم آنهاست و جز پروردگار در هیچ یک از عوالم موجودی قیوم آنها نیست. این همان وجه اللهی و وجه ربی است که می فرماید و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. و در دنیا تا انسان گرفتار هوای نفس اماره و آرزوهای دراز و خیالات باطل و افکار شیطانی است، اینها مانع می شوند از اینکه آن وجه ربی بر انسان ظهور کند و آدمی حقیقت امر را ادراک کند. حضرت سجاد امام زین العابدین علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی می فرماید و ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. بار پروردگارا و آن مسافری که بار سفر بسته و به سوی تو در سیر و حرکت افتاده است، با پیمودن مسافت نزدیکی به تو خواهد رسید و به درستی که حقاً تو نسبت به بندگانت در پرده و حجاب نیستی، مگر آنکه اعمالی که از آنها سرزده و یا آرزوهای آنان موجب محجوبیت آنان نسبت به تو گردیده است. برای افرادی که با قدم راسخ در صراط مستقیم به دنبال معرفت خدا روند، آن حقایق مکشوف و قیامت آنها در دنیا برای آنان ظهور و بروز دارد و عوالمی را که سایر افراد بشر بعد از مردن یکی پس از دیگری طی می کنند، آنها همه را در دنیا طی می نمایند. و بر همین اساس است که در روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید. و نیز از آن حضرت روایت شده است که اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیای من در تحت قبه های من هستند و غیر از من هیچ کس آنها را نمی شناسد. و نیز وارد است که رأیت ربی عز و جل لیس بینی و بینه حجاب الا حجاب من یاقوت بیضاء فی روضة خضراء. من خدای خود عز و جل را دیدم که بین من و او هیچ حجاب و پرده ای نبود مگر حجابی از یاقوت سفید در گلستانی سبز رنگ. و از امیر المؤمنین علیه السلام وارد است که فرمود لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پرده و حجاب برداشته شود بر یقین من افزوده نمی گردد. و نیز از آن حضرت روایت است که در ضمن دعای خود به درگاه قاضی الحاجات عرضه داشتند اللهم ارن الاشیاء کماهی، ای خدای من به من اشیاء و موجودات را همانطور که هست بنما و نشان بده. و از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام وارد است که چنین فرموده است لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، در ملکوت آسمان ها نمی تواند داخل شود کسی که دوبار تولد نیافته است. و معلوم است که مراد از یک تولد دیگر مردن از دنیا و غیر خدا و وجه خلقی اشیاء و زنده شدن به خدا و وجه ربی آنهاست. و در حدیث قدسی وارد است که خداوند عز و جل به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب می کند یا داوود ابلغ اهل ارضی انی حبیب من احبنی و جلیس من جالسنی و مونس لمن آنس بذکری و صاحب لمن صاحبنی و مختار لمن اختارنی و مطیع لمن اطاعنی ما احبنی احد اعلم ذلک یقینا من قلبه الا قبلته لنفسی و احییته حیاتا لا یتقدمه احد من خلقی من طلبنی بالحق وجدنی و من طلب غیری لم یجدنی فرفزو یا اهل الارض ما انتم علیه من قرورها و هلمو الى کرامتی و مصاحبتی و مجالستی و معانستی و آنسو بی و آنسکم و اصارع الى محبتکم. ای داوود، به تمام اهل روی زمین من ابلاغ کن و این پیام مرا برسان که من حبیب آن کسی هستم که مرا دوست داشته باشد و هم نشین کسی هستم که با من هم نشینی کند و مونس کسی هستم که با یاد من انس گیرد و مصاحب کسی هستم که با من مصاحبت نماید و اختیار کننده و انتخاب کننده کسی هستم که مرا انتخاب کند و به میل و اراده کسی رفتار می کنم که او مطیع من باشد. هر کس که مرا دوست داشته باشد و من محبت صادق او را از دلش دانسته باشم، او را برای خودم قبول می کنم و چنان حیات و زندگی به او می بخشم که احدی از مخلوقات من بر او سبقت نخواهد گرفت. کسی که مرا بجوید و طلب کند مرا خواهد یافت و کسی که غیر مرا طلب کند مرا نخواهد یافت. بنابراین ای مردم دنیا، دست از این غرور دنیا بردارید و دنیای پست و زندگی حیوانی را که در آن به سر میبرید رها کنید و بشتابید به سوی کرامات من و مصاحبت و همنشینی با من و معانست با من و انس بگیرید با من تا من نیز با شما معانست کنم و در محبت شما بشتابم. و جد مادری ما از مادر مرحوم علامه حاج ملا مهدی نراقی اعلی الله تعالی مقامه الشریف در جامع السعادات از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده است که قال علیه السلام ان لله تعالی شرابا لأولیائه اذا شربوا سکروا و اذا سکروا تربوا و اذا تربوا تابوا و اذا تابوا زابوا و اذا زابوا خلصوا و اذا خلصوا طلبوا و اذا طلبوا وجدوا و اذا وجدوا وصلوا و اذا وصلوا اتصلوا و اذا اتصلوا لا فرق بینهم و بین حبیبهم. فرمود که برو درود باد، خداوند تبارک و تعالی برای اولیاء خود از شرابهای بهشتی شرابی معین نموده است که چون بیاشامند مست جمال و لقای حضرت احدیت می گردند و چون مست شوند به حالت وجد و مسرت فوق‌العاده درآیند و چون مسرور شوند پاک و پاکیزه می گردند و چون پاک و پاکیزه شدند از شدت محبت فانی و ذوب می گردند و چون فانی شدند از بندگان خالص خدا می گردند و چون از مخلصین شدند به دنبال طلب حضرتش برمی آیند و چون طلب کردند او را می یابند و چون او را یافتند به مقام وصال او می رسند و چون به مقام وصالش رسیدند متصل می شوند و چون متصل شدند هیچ جدایی و فرقی بین آنان و بین حبیبشان نیست. در معان الاخبار از محمد ابن موسی ابن متوکل، از ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی، از محمد ابن حسین صوفی، از یوسف ابن عقیل، از اسحاق ابن راهوی روایت کرده است که او گفت چون حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام در نیشابور اقامت نموده و عازم بر خروج به نزد مأمون بودند، اصحاب حدیث در نزد آن حضرت جمع شدند و گفتند ای فرزند رسول خدا، شما آماده کوچ کردن هستید و در این صورت از برای ما حدیثی بیان نمی فرمایید که از آن بهره‌مند شویم؟ حضرت در این حال در عماری نشسته و آهنگ حرکت داشتند. سر خود را از عماری بیرون آورده و فرمودند شنیدم از پدرم موسی بن جعفر که می گفت، شنیدم از پدرم جعفر ابن محمد که می گفت، شنیدم از پدرم محمد ابن علی که می گفت، شنیدم از پدرم علی ابن الحسین که می گفت، شنیدم از پدرم حسین ابن علی که می گفت، شنیدم از پدرم علی ابن ابی طالب که می گفت، شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می گفت، شنیدم از جبرائیل که می گفت، سمعت الله عز و جل یقول لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن عذابی. شنیدم از خداوند عز و جل که می گفت لا اله الا الله قلعه و پناهگاه من است، پس هر کس در این پناهگاه داخل شود از عذاب من در امان است. و چون اماری حرکت کرد صدا زده فرمودند به شروطها و انا من شروطها. این ایمنی از عذاب خدا در صورتی است که به شرطهای کلمه لا اله الا الله رفتار کنند و من از شروط آن هستم. و سپس صدوق فرموده است آنچه در این باره از روایات شریفه وارد شده است من آنها را در کتاب توحید آوردم. البته بحث درباره این حدیث مبارک که به حدیث سلسله الذهب معروف است، چه از نقطه نظر صحت سند و چه از نقطه نظر معانی و فوائدی که از آن به دست می آید بسیار است، و ما در اینجا فقط اشاره به این می کنیم که مراد از لا اله الا الله که حسن و پناه خداست همان معنای توحید است که هر که در وادی توحید وارد شود از عذاب خدا در امان است، و وادی توحید همان ارتباط با وجه الله است که بر او منکشف گردد و تمام عالم را به دیده توحید بنگرد. زیرا در این روایت نیست کسی که بگوید لا اله الا الله، بلکه این است که خود لا اله الا الله، یعنی حقیقت معنا و عالم توحید. و آنچه انسان را از گزند عذاب مسون می دارد نفس توحید است، نه گفتار تنها، گرچه بر خود گفتار نیز آثاری بلا شک مترتب است. و آنچه در سند دیگر از این روایت وارد شده است که کلمت لا اله الا الله حسنی منافات با این معنا ندارد، زیرا کلمه به معنای موجود و شیء و عالم است و تمام اشیاء کلمات خدا هستند، و آن کسی که همه موجودات را کلمه و کلام خدا ببیند و بداند طبعا نظر به آنها از جنبه وجه اللهی نموده است. و چون وصول به مقام توحید و انکشاف آن به شهود علمی و عینی بدون اتصال و ربط با ولایت که طریق و راه و آیه و علامت و نشان دهنده ذوالآیه که حقیقت ذات و اسماء و صفات است ممکن نیست، لذا حضرت امام رضا علیه السلام در این حدیث شرط وصول به مقام توحید را بیان داشتند که پذیرش و قبول ولایت است. باری از این دسته و جماعت که نور حضرت احدیت در دنیا بر آنها مشهود شده و به مقام وجه اللهی رسیده اند که بگذریم، بقیه افراد که گرفتار هوای نفس هستند، روی دیده باطن و چشم دل آنان را حجابی گرفته از اوهام و خیالات که حق را در نظرشان باطل جلوه می دهد و باطل را حق نشان می دهد. چون از این دنیا می روند، آنجا که عالم حقیقت است، حق محض و حقیقت تجلی و ظهور دارد، و آنجا که موطن و محل ظهور و بروز قدرت خدا و علم خدا و قیومیت خدا و اراده و مشیت خدا و بالاخره عالم توحید است، در آنجا بر آنها مشهود می گردد که در دنیا که زندگی می کرده اند غیر از خدا و آثار خدا و ظهورات خدا هیچ نبوده و تمام عالم امکان و هستی قائم به خدا بوده است و غیر از ذات مقدس حضرت احدیت موجود اصیل و مستقلی نبوده است تا اینکه موجودات به آن اتکا و ارتباط داشته باشند. ولی این واقعیت را در دنیا ادراک نمی کرده اند و در قیامت به خوبی ادراک می کنند. چون در پیشگاه خدا حضور پیدا می کنند، خداوند از آنها پرسش می کند، چرا شما در دنیا مشرک بوده اید؟ چرا غیر از من را مؤثر می دانستید؟ در تمام احوال و سکنات خود با من موجود دیگری را به عنوان انباز و شریک می گذارده و بدان معتقد می شدید. در آن عالم که چشم آنها روشن شده و جمال احدیت را در تمام موجودات می بینند و غیر از خدا را مؤثر نمی بینند و می بینند که تمام آن معبودهایی که غیر از خدا در دنیا پرستش می کرده اند همه باطل بوده و موهوم بوده اند و سراب و خیال بوده اند، در آنجا می گویند پروردگارا، ما در دنیا غیر از خدا هیچ چیزی را نپرستیدیم. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون الله قالوا زلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل الله الکافرین. پس به آنها گفته می شود کجا هستند آن چیزهایی که شما آنها را شریک با خدا قرار می دادید و خدا را کنار می زدید؟ آنان در جواب می گویند همه از نزد ما گم شدند، بلکه ما چیزی را قبلاً به هیچ وجه نمی خوانده ایم. این طور خداوند کافران را به دیار اضلال و گمراهی می سپرد. این پاسخ آنان که گم شدند مفادش این نیست که وجود دارند و از دیدگان ما مخفی هستند، بلکه مفادش این است که گمند، نابودند، نیستند، فانیند. و سپس ترقی نموده و می گویند بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اصولاً ما در دنیا غیر از خدا هیچ موجودی را عبادت نمی کرده ایم. یعنی عبادتی را که ما می نمودیم به خدا تعلق می گرفت، چون غیر از خدا چیزی نبود. غیر از او و اسماء و صفات او چیزی نبود که ما او را عبادت کنیم. عبادتی که ما می نمودیم گرچه روی دیدگان ما را پرده ای گرفته بود و نمی گذارد حق را تشخیص دهیم و آن جمال لایزالی را در تمام موجودات ببینیم و در مقابل پروردگار یک صفحه از تخیلات و افکار واهیه قرار داده بودیم و آنها را می پرستیدیم و معبود خود گرفته بودیم، ولی در حقیقت عبادت ما به خدا تعلق گرفت. کذالک یضل الله الکافرین. ای پیامبر، اینطور خدا مردم کافر را گمراه می کند. یعنی آن افرادی که می خواهند روی حق را بپوشانند، آنها به واسطه افکار خود مسیرشان گم می شود و حق در نزد آنها مختفی و باطل، و باطل و بی اعتبار در نزد آنان به صورت اصالت و واقعیت و حقیقت جلوه می کند. و گناه آنان همین است که چرا بین حق و باطل فرق نگذاشتند، وگرنه جز خدا موجود اصیل نیست که عبادت واقعا به او تعلق گیرد. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون فکفا بالله شهیدم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الى الله مولاهم الحق و زل عنهم ما کانوا یفترون. و روزی می رسد که آن مردمان مشرک و متجاوز را در قیامت محشور می گردانیم و سپس به آنان خطاب نموده و میگوییم شما در مکان خود باشید و شرکایی را هم که در مقابل خدا مؤثر میدانستید در مکان خود باشند، پس بین آنها جدایی میافکنیم. و آن شرکا به اینها میگویند که شما ما را در دنیا عبادت نمی کرده اید و خداوند بین ما و شما گواه است که ما از عبادت شما غافل بوده و نسبت به آن اطلاعی نداشتیم. در آنجا هر نفسی آنچه را برای خود از پیش فرستاده است می آزماید و حقیقتش برای او معلوم می شود و همه به سوی مولا و صاحب اختیار به حق خود بازگشت می نمایند و آنچرا که افترا می بستند و آنها را به جای خدا عبادت می کردند از نزد آنها گم می شود. آیه بسیار عجیبی است. انسان در دنیا موجوداتی را به عنوان مؤثر می پذیرد و از آنها برای رفع حوائج خود استمداد می جوید و آنان را به نظر استقلالی می نگرد. این شرک به خداست، شرک جلی و یا شرک خفی، چون غیر از خدا موجودی مؤثر نیست. خدا می فرماید ما آنها را حاضر می کنیم و نیز آن افرادی که از آنها اطاعت کرده و آنان را عبادت نموده اند حاضر می سازیم، ولیکن در آن عالم اینها نمی توانند به آن معبودها نزدیک شوند و تقرب جویند. آن قرب و نزدیکی اختصاص به عالم دنیا داشت که از یکدیگر رفع حوائج می کردند و در گرفتاری ها و شدائد به آن شرکا متوسل می شدند و از آنها رفع نیاز و حاجت می خواستند. اما در آن عالم که عالم حقیقت است و جز پروردگار هیچ چیز مؤثر نیست، شرکا نمی توانند رابطه ای را که با اینها در دنیا که عالم مجاز و بطلان بود داشتند برقرار کنند، لذا بین آنها جدایی می افتد. اینها به شرکایی که برای خود قرار داده بودند می گویند ما شما را در دنیا عبادت کردیم، امروز دستی از ما بگیرید. آن عبادت ها و کرنش ها و ستایش ها و نیایش ها و اطاعت ها مستوجب دستگیری شما از ما در اینجاست. شرکا در پاسخ می گویند ابداً شما ما را عبادت نکرده اید. ما این نبودیم که شما ما را اطاعت و عبادت کنید. شما پندار خود را عبادت کردید، نه واقعیت ما را. خدا بین ما و شما گواه است که این مطلبی را که می گوییم راست است و ما به هیچ وجه علم و اطلاع از عبادت شما نداشتیم. و در آنجا برای هر نفسی تمام کارهایی را که در دنیا انجام داده است ظاهر می شود و بازگشت همه به سوی مولای واقعی و حقیقی بوده و همه در می آبند که این قسم عبادتهایی را که کرده اند برای غیر خدا همه باطل و غلط بوده و عالم عوض شده و این اعمال و این شرکا دستی از آنان نمی گیرند. و ردوا الی الله مولاهم الحق، همه را بر می گردانند به نزد خدا، خداوند که مولای حق است. و آن موالی و افرادی که در دنیا بودند و اینان به عنوان اولویت از آنها اطاعت می کردند و حق مولویت برایشان قائل شده بودند، همه آنها باطل بوده و جملگی گم شدند. امروز مولای حق تجلی کرده و خداوند با تمام قدرت و عظمت و وحدت برای آنان ظاهر و مشهود است. و زل عنهم ما کانوا یفترون، و آنچه به خدا افترا می بستند و قدرت و عظمت و علم خدا را دزدیده و به این ارباب متفرق و موالی باطل نسبت می دادند و از آنها اطاعت می کردند همه گم شدند، چون علم متعلق به خداست و بس و نسبتش به موالی باطل غلط است. قدرت اختصاص به خدای واحد دارد و بس، و نسبتش به موالی باطل غلط است. در آن روز برایشان ظهور می کند و می بینند عمری را عبادت کرده اطاعت نموده اند غیر خدا را، و فقط پندار را پرستیده اند نه حق را. حقیقت عبادت به مرجع عبادت برگشته که خدا بوده، و گناه پندار او بوده که خدای لا شریک له را که ذاتش نامتناهی است، حیاتش نامتناهی است، علمش نامتناهی است، قدرتش نامتناهی است، چرا آن نامتناهی را در این دریچه های کوچک محبوس و محدود کرده است و آن ذات مقدس و اسماء جمالیه و جلالیه لایتناها را به صورت ذات و اسماء معین و مقید تقاضا کرده است؟ گناه از تهدید و تقیید است، نه در اصل عبادت او. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون قال الذین حق علیهم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا تبرعنا الیک ما کانو ایانا یعبدون. و در روز باز پسین خداوند خطاب به آنها نموده و میگوید آن موجوداتی را که شما در دنیا به عنوان شریک برای من میپنداشتید کجا هستند؟ یعنی من کسی را به عنوان شرکت در کار خود قرار نداده ام و من شریک حقیقی ندارم، این شرکای من پندار شما هستند. این پندار و خیال برای من شریکی در ذات و حیات و علم و قدرت و سایر صفات من ایجاد نموده و به پرستش آنها روی آورده است، آنها کجا هستند؟ این ندای خدا به آنهاست. آن کسانی که مردم را به معصیت و گناه می کشیدند و به دنبال خود به جهنم می بردند و اینک کلمه عذاب خدا بر آنها مهر خورده و ثابت شده است، میگویند بار پروردگارا، اینها افرادی هستند که ما آنها را اغوا کردیم همچنان که خود ما نیز اغوا شدیم. ما از این عبادتی که به ما نمودند به سوی تو از آنها بیزاری میجوییم. آنها ابدا ما را عبادت نمی کردند. با این که می دانیم اینها آنها را عبادت کرده بودند، همه آنها را در مقابل خدا پرستیده بودند، اما حقیقت عبادت به خدا برمی گشت و آن عبادتی را که اینها می کرده اند به واسطه اغوای آنها یک پندار و خیال بیش نبوده است. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. خلاصه وقتی نور پروردگار در آن عالم تجلی کند و روشن شود و حقایق آشکارا گردد و اشرقت الارض بنور ربها، زمین به نور پروردگار روشن گردد و تاریکی های خود را بیرون بریزد و حقایق طلوع کنند، در آنجا مشهود می گردد که افراد بشر در دنیا به هر سمتی حرکت می کرده اند و به هر هدفی می رفته اند جز خدا هیچ نبوده است، و حتی مشرکان در حقیقت عبادتشان بر خدا واقع می شده است. پس گناه آنان از چیست؟ گناه آنان از این است که آن خدایی را که باید عبادت کنی و با چشم روشن ببینی و جمالش را در تمام موجودات بنگری و مؤثر بدانی، چرا آن خدا را در محدوده های تعین زندانی کردی؟ و چرا آن قدرت عظیم و علم عظیم و حیات عظیم را در زید و عمر و خورشید و ماه و پدر و مادر و رئیس و حاکم و مال و جاه و اعتبار دیدی؟ اینها که خدا نیستند، چرا به عبادت و اطاعت آنها برآمدی؟ آن قدرت و علمی که تو در دنیا از آنها می دیدی متعلق به خدا بود. در پیشگاه خدا و در مقابل او کسی قدرت ندارد. آن قدرت او را چرا به موجوداتی نسبت دادی که دارای تعین و تقید بودند؟ و کور خواندی تعین و تقید سراب است و باطل، از بین می رود و در اینجا اثری از آن نیست. و زل عنهم ما کانوا یفترون، آن تعین افترا بود که به خدا می بستند و امروز می بینید که همگی گم شدند و به دیار نیستی سپرده گشتند. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى. اینها اسمایی بودند که شما بر آن مسما می نهاده اید. شما و پدران شما از عبادت مسما و حقیقت نظر برتافته و به اسم و عنوان نظر دوخته اید و خداوند به این اسم و عنوان قدرتی و سلطنتی نداده است. این پیروی متابعت از پندار و گمان و از خواهش‌های نفسانی بوده است، در حالی که از طرف پروردگار راه هدایت رسیده و معرفی طریق حق به عمل آمده است. گناه مشرکین همین است که عبادت جنبه وجه خلقی موجودات را می نموده اند و از جنبه وجه اللهی غافل بوده اند. با اینکه گفتیم جنبه وجه اللهی حقیقت دار است و جنبه وجه خلقی سراب و پندار است. اسف و حسرت آنها اینجاست که عمری در دنیا زیست نمودند و چشم خود را باز نکردند که خدا را ببینند. خدا را کوچک دیدند و شکسته و خرد شده. مانند نور آفتاب و ماه که در دریا و آبهای مواج شکسته شده و خرد شده. هر کس نظرش به قسمتی از آن دوخته و آن را ماه و خورشید میپنداشته است. این خیالات و پندارهای غلط و تکثیر در کلام و تمریج در دلها نگذاشت که آب ذهن ما آرام بگیرد و گلولای آن فرو بنشیند و حق خورشید و ماه آنطور که هست در ذهن تجلی کند و قلب و سر انسان به مقام مشاهده جمال حقیقی خدا آنطور که باید و شاید نائل آید. معاد یعنی اطلاع از عظمت و قدرت و علم و حیات نامتناهی خدا، همانطور که در عالمی قبل از عالم طبع و ماده اجمالاً برای ما مشهود بود و آنجا عالم بدع ما بود. بازگشت ما هم به همان عالمی است که ابتدای آفرینش ما از آنجا بوده است. باید رفت و به مقام لقا و شهود حضرت رب جل و علا تفصیلاً رسید که فرق بین توحید بدوی و نهایی فقط به اجمال و تفصیل است. این حقیقت معاد است که در آنجا ظاهر و باطن یکی است. ظاهر عنوان باطن و باطن غیر از جنبه آیتیت و مرآتیت ظاهر چیزی نیست. در آنجا وجه خلقی و وجه ربی یکی است و سلسله علل و اسباب در عین اتقان خود مندک و فانی در وجه خدا هستند. هر چیزی در عالم خود و کینونت خود ظهور و بروز دارد. عنوان باطن عنوان غیبت است، زیرا ظاهر فاقد چیزی است نسبت به چیز دیگر و در این صورت ظاهر و باطن دو چیز و با هم اختلاف پیدا می کنند. اما اگر چیزی از چیز دیگر مخفی نباشد، این عین بروز است و این بروز عین ظهور است. در دنیا که انسان گرفتار پرده پندار است و این عالم را مرتبط به یک سلسله علل و اسباب مستقل می بیند و جدا جدا می بیند و از هر کدام اثری را مستقلن می جوید، این دید و مشاهده ظاهر را در مقابل واقع و وجه خلقی را در مقابل وجه ربی به وجود آورده است. ولی اگر این سلسله اسباب از بین برود و بطلانش مشهود شود و تأثیر علت العلل و خدای یگانه بر تمام موجودات چون شعاع خورشید در آینه های مختلف مشاهده گردد، دیگر در آنجا ظاهر عین باطن است. در آنجا غیب و شهادت یکی است و چیزی از چیزی مختفی نیست. افرادی که در محشر حضور پیدا می کنند، مشاهده می کنند که خدا از احوال و کردار همه آگاه است. در اینجا هم خدا آگاه است، ولی این معنا سربسته و پیچیده است و غالب مردم ادراک نمی کنند. در آنجا می فهمند. و برزول الله جمیعا، همه در پیشگاه خدا ظاهرند. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء. در آن روز همه ظاهرند و بر خداوند چیزی از ایشان پنهان نیست، چون حجاب نیست. حجاب و پرده متعلق به عالم پندار است. حجاب متعلق به عالم وجه خلق است. جنبه وجه خلقی چون سپری گردد و جنبه وجه اللهی و وجه ربی موجودات پدید آید و انسان در عالمی که به نور پروردگار اشراق نموده و از بواطن اشیاء علم و اطلاع دارد وارد شود، در آنجا چیزی مخفی و پنهان نیست. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. پس ما پرده را از روی دیدگان تو برداشتیم و چشم تو امروز چشم تیزبینی است. چشم تو حاد است و خوب می‌بیند، باطن را می‌بیند و اسرار و غیب را مشاهده می‌کند. چشم حدید یعنی حاد و تیزبین، چشمی است که علم به باطن دارد، علمی که جلوه ملکوتی دارد و علمی که حقیقت آن ربط با خداست. یوم تبل السرائر، در آن روز مخفیات و نیتهای پنهان آشکار می شود، افکار و عقاید آشکار می گردد. چون در این دنیا همین نظری که انسان به موجودات نموده و هر یک از آنها را مستقل و متباعد و بی ربط از یکدیگر و از خدا می بیند و این دید و مشاهده در زیر افکار مخفی است، در آن روز این مخفیات آشکار می شود. زیرا عالم، عالم قلب، یعنی واژگون شدن ظاهر به باطن است و روز ظهور بواطن است. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. آیا انسان نمی داند آن زمان که قبرها شکافته شود و آنچه در میان آنهاست بیرون ریزد و در دلها از عقاید باطل و نیات باطل و اغراض باطل آنچه هست آشکارا شود و آنچه در سینه هاست به دست آید و از انجماد و ظلمت و خفا بیرون آید و روشن و ظاهر و محصل گردد؟ خداوند در آن روز نسبت به ایشان دانا و خبیر است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی می رسد که در آن روز نه مال برای انسان فایده ای دارد و نه فرزندان، مگر آن افرادی که در پیشگاه خدا با دل پاک و قلب سالم وارد می شوند. سلامت قلب در چیست؟ در اینکه غیر از خدا در او نباشد. هر مقداری که در دل انسان غیر خدا بوده باشد، آن مرض است. در کافی از علی ابن ابراهیم با اسناد متصل خود روایت می کند از سفیان ابن عیینه که او گفت از حضرت صادق علیه السلام درباره تفسیر این آیه مبارکه الا من اتى الله بقلب سلیم سؤال کردم. حضرت فرمودند القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قال: وكل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط. وانما ارادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للاخره. قلب سلیم آن دلی است که پروردگار خود را ملاقات کند و در آن دل هیچ کس جز خدا نباشد. و حضرت فرمودند: و هر دلی که در آن به قسمی از اقسام شرک یا شک وجود داشته باشد، آن دل از درجه اعتبار ساقط است. و مردم را به زهد در دنیا دعوت کرده اند تا دلهای آنان برای آخرت و ملاقات خدا فارغ گردد. دل فارغ آماده و مهیا برای طلوع نور توحید خداست و محل تابش انوار الهیه و تجلیات سبحانیه است. چو تافت بر دل من پرتو جمال حبیب، بدید دیده جان حسن بر کمال حبیب. چه التفات به لذات کائنات کند کسی که یافت دمی لذت وصال حبیب. به دام و دانه عالم کجا فرود آید دلی که گشت گرفتار زلف و خال حبیب. خیال ملک دو عالم نیاورد به خیال سری که نیست دمی خالی از خیال حبیب. حبیب را نتوان یافت در دو کون مثال، اگر چه هر دو جهان هست بر مثال حبیب. درون من نچنان از حبیب مملو شد که گر حبیب درآید بود مجال حبیب. بدان صفت دل و جان از حبیب پر شده است که از حبیب ندارم نظر به حال حبیب. چه احتیاج بود دیده را به حسن برون چو در درون متجلی شود جمال حبیب. ز مشرق دلت ای مغربی چه کرد طلوع هزار بدر برفت از نظر هلال حبیب. از اسرار الصلاة شهید ثانی روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: قلب المؤمن اجرد و فیه سراج و یزهر و قلب الكافر اسود و منکوس. دل مؤمن پاک و خالی است و در آن چراغی می درخشد و دل کافر سیاه و واژگون است. و نیز فرمودند: لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت. اگر شیاطین در اطراف دل بنی آدم دور نمی زدند، هر آینه آنان به ملکوت نظر می کردند. و چه خوب حکیم سنایی سروده است: دل آن کس که گشت بر تن شاه بود آسوده ملک از او و سپاه. بد بود تن چو دل تباه بود ظلم لشکر ز ضعف شاه بود. این چنین پر خلل دلی که تو راست دد و دیوند با تو زین دل راست. پاره گوشت نام دل کردی دل تحقیق را بهل کردی. اینکه دل نام کرده ای به مجاز رو به پیش سگان کوی انداز. از تن و نفس و عقل و جان بگذر در ره او دلی به دست آور. آنچنان دل که وقت پیچا پیچ اندرو جز خدا نیابی هیچ. دل یکی منظری است ربانی خانه دیو را چه دل خانی. از در نفس تا به کعبه دل عاشقان را هزار و یک منزل. آن کسی که از دنیا می رود و دلش سلیم و سالم نیست، مریض است به انواع مرضهای باطنی چون شک و شرک و حسد و بخل و ریا و خدعه و حب جاه و حب مال. این امراض مانع از تجلی جمال الهی در دل او می گردد. این امراض را باید از دل بیرون کنند. خیلی مشکل است. در حال احتضار، سؤال منکر و نکیر، عذاب قبر، عالم برزخ و عالم حشر و سؤال و حساب و کتاب و عرض، مگر این امراض را می توان معالجه نمود؟ آن که در مدت یک عمر همه اش با اباطیل سر و کار داشت و از عالم تجرد و مقام حقیقت نفس دور بود و در عالم ظلمات زندگی می کرد و با ریشه دنیا عشق بازی می کرد و قلب خود و روح خود و خاطرات خود را در این امر تمرین داده و با آمال نفسانی و ظلم و جنایت و اعراض از خدا ورزش نموده و خلاصه ملکات او ملکات حیوان و سبع درنده گردیده است، کجا می توانند این ملکات را از دست او بیرون آرند؟ به کسی که در دنیا رباخار بوده اگر بگویید توبه کن و از این گناه دست بردار و منافع حاصله برای تو سود حلال نیست، اگر صاحبانش معلوم باشد باید بین آنها تقسیم کنی و اگر معلوم نباشد مجهول المالک است و باید به فقرا بدهی، او کجا این سخن را میپذیرد و کدام وقت حاضر برای توبه و رد اموال ربوی میگردد؟ یک عمر در لحظات و ساعات روی عشق به مال کثیف و جمع آوری درهم و دینار و ظلم به مردم ستم دیده و بیرون کشیدن لقمه از حلقوم صغیر و یتیم و بینوا تمرین کرده و در حراج مال مستمند و مسکین و به خاک کشاندن آنها دریغ نکرده است و چنان این اعمال شیطانی و بهیمه‌ای در روح او منعکس شده و اثر گذارده است که گویی مانند سنگ در صحنه خاطرات او متحجر شده است، مگر آب است که انسان پاکش کند. تحجر صفات زشت نفس او را چون سنگ سماع سخت کرده است. این تحجر که به مثابه کندکاری و قلمزنی بر روی سنگ است، مگر با شستن آب از بین می رود؟ او را باید قلب ماهیت کنند. لذا دیده می شود که چنین افرادی جان خود را بر سر درهم و دینار می دهند و چنان حریص و بخیل و بی‌رحم می شوند که با وجود اندوختن ثروت هنگفت، اگر فرزند آنان در مقابل چشمشان جان دهد، حاضر برای بذل مال در راه حیات او نیستند و بلکه خودشان در بستر مرگ می میرند و از مصرف مال برای بهبودی خیشتن مزایقه می کنند. حال چه قسم این امراض را بیرون می کشند و این قلب تا بخواهد به مرحله سلامت برسد باید چه عقباتی را طی کند؟ خدا می داند چه خبر است، ولی بالاخره چاره ای از پیمودن راه نیست و در طی این عقبات هیچ مفری نیست مگر نور خدا در دل تجلی کند و با فرقان الهی مؤمن حرکت کند، وگرنه راه رهایی نیست. در اینجا بیان یک نکته لازم است و آن این که اگر نور خدا و توحید او و عظمت او و علم او در عوالم پس از مرگ برای همه ظاهر و روشن می گردد، پس چرا در بعضی از آیات قرآن می بینیم مردمان مجرم در آن روز محجوبند؟ کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این طور نیست، این افراد ستمگر و ظالم در روز باز پسین از نور خدا و تماشای خدا و لقاء خدا در زیر پرده و حجاب هستند. اگر لازمه ی عالم آخرت که عالم معاد است، اعتراف و اقرار به قدرت و وحدت خدا و سایر اسمای حسنای اوست، این حجاب مردم کافر و مشرک یعنی چه؟ برای توضیح یک مثال میزنیم. فرض کنید پادشاهی است که در تحت حکومت او جماعاتی زندگی میکنند. یک عده افراد مطیع و فرمانبردار و اهل صلاح و پاکیزگی هستند و یک عده اهل ظلم و طغیان و تعدی و تمرد میباشند. پادشاه بار میدهد و تمام افراد مطیع و اهل صلاح را در بارگاه خود به دعوت فرا میخواند. همه حاضر میشوند و پادشاه به همه آنان جایزه میدهد، صله میدهد، لباس و خلعت میدهد. با آنها مینشیند و هم صحبت میشود و گفتگو میکند و میخندد و همه را در پرتو توجهات و عنایات خود مورد تجلیل و تکریم قرار میدهد. برای این افراد پادشاه ظهور نموده و اینان در دربار نظر بر قدرت و عظمت او دارند. در آن روز پادشاه نیز فرمان می‌دهد که افراد ظالم و خائن و متقلب را بگیرید و در بند کنید. به فرمان او خدم و حشم به دنبال دستگیری افراد متمرد می‌روند و آنان را در زنجیر نموده و می‌گیرند و می‌آورند. در آن روز قدرت پادشاه بر آنان نیز ظاهر می‌شود، چون خود را به تمام معنی در دست او گرفتار می‌بینند و دیگر نمی‌توانند بگویند ما فرار می‌کنیم و ما خود را نجات می‌دهیم و دستبندی‌های ما موجب رهایی ماست. باری قدرت و عظمت سلطان برای هر دو دسته مطیع و متمرد ظهور و بروز دارد، اما این کجا و آن کجا؟ آنها در برابر جمال سلطان و در کنف مهر و عنایت او و در پرتو احسان و انعام او در باغها و نسیمها آرمیده اند و اینان در سجن و عذاب و زنجیر و زندان معذب و در گلخن عفن زندگی به سر می برند. آنها در برابر مراهم و عنایات و اینان در برابر نقمات و نکایات. آری، هر دو دسته در برابر تجلیات سلطان واقعند، ولی تجلیات دسته اول جمال است و تجلیات دسته دوم جلال. جمال لطف است و احسان، تجلیل است و اکرام، مرحمت است و انعام. جلال قهاریت است و غضب، جبروتیت است و شدت، بأس است و نقمت. ای آخر هر اول، وی اول هر آخر. ای ظاهر هر باطن، وی باطن هر ظاهر. انوار جمال توست در دیده هر مؤمن، آثار جلال توست در سینه هر کافر. قد صار لنا الطرف فی وجهکم واله، قد زل لنا العقل فی حسنکم حائر. مؤمنین که از دنیا می روند پیوسته در مظاهر جمال حضرت حق جل و علا هستند، آن به آن مورد سلام و تکریم و تبجیل و تعظیم می باشند که قرآن کریم این واقعیت را در سوره های مختلفه بر حسب سیر و مقامی که هر کدام در دنیا داشته اند و بر حسب مقدار قرب با پروردگار برای ما بیان می کند. و کافران نیز در تحت بروز و ظهور اسم قهار و جبار و شدید المحال و اشد المعاقبین بوده و در تحت ظهور و بروز اسماء جلالیه هستند و این ظهور و تجلی به اندازه‌ای قوی است که شرکای مشرکین انکار عبادت آنها را نسبت به خود می نمایند و می گویند ما کنتم ایانا تعبدون، و مشرکین نیز انکار عبادت خود را نسبت به آنها می کنند و می گویند والله ربنا ما کننا مشرکین. توحید بر همه منکشف، ولیکن تجلیات جلال موجب محجوبیت مشرکان و کافران از تجلیات جمال است. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتن ابصارهم ترحقهم ذله و قد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون. روزی که دامن بر میان زده شود و مردم مشرک را به سجده خدا بخوانند و آنها نمی توانند سجده کنند، چشمان آنان ذلیل و خاشع و فرو افتاده و ذلت آنها را فرا گرفته است و آنان را در دنیا به سجده می خواندند و دارای سلامت مزاج بودند و سجده نکردند. از این گذشته هر عملی را که انسان در دنیا انجام دهد، عکس العملش در آخرت در نزد انسان هست. دروغی که در اینجا بگوید، ظهور و بروز آن دروغ در آنجا به صورت یک دروغ خواهد بود. خدعه، مکر، حیله که در شدند، هرچه به زبان آمد گفتند و هر عمل برایشان مقدور بود کردند و عنان گسیخته به حد که محرمات الهیه پرداختند، آنان نیز عملشان و نیاتشان در نزد خداوند محفوظ است و تازیانه عدل آنان را تعقیب خواهد نمود. درباره پیشتازان در راه خدا و سواران در قیامت روایات مختلفی بیان شده است، ولی ما در اینجا یک روایت را که سندش از بنی عباس می باشد به جهت اقرار خصم به فضائل اهل البیت می آوریم. شیخ مفید در مجالس خود گوید روایت کرد برای من ابو علی حسن ابن علی ابن فضل رازی از ابوالحسن علی ابن احمد ابن بشر عسکری از ابو اسحاق محمد ابن هارون هاشمی از ابو اسحاق ابراهیم ابن مهدی ابلی از اسحاق ابن سلیمان هاشمی از پدرش از هارون الرشید از پدرش مهدی از منصور ابو جعفر عبدالله ابن محمد ابن علی از پدرش از جدش علی ابن عبدالله ابن عباس از عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب که او گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود ایها الناس ما در روز قیامت 4 نفر سواره هستیم و کسی غیر از ما سواره نیست. گوینده ای گفت پدر و مادرم فدایت باد ای رسول الله، سواره ها چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود من بر براق سوارم و برادرم صالح پیامبر بر همان ناقت الله که قومش آن را پی کردند و کشتند و دخترم فاطمه بر ناقه من که نامش از با است سوار است و علی ابن ابی طالب بر ناقه ای از ناقه های بهشت که لگامش از لؤلؤ تر است و چشمانش از 2 یاقوت سرخ است و شکمش از زبرجد سبز است. روی این ناقه یک قبه ایست از لؤلؤ سپید که ظاهرش از باطنش دیده می شود و باطنش نیز از ظاهرش دیده می شود. ظاهرش از رحمت خداست و باطنش از عفو پروردگار است. این ناقه چون روی آورد سرعت می کند و چون پشت کند نیز به سرعت می رود و علی ابن ابی طالب در جلوی من است و بر سر او تاجی از نور است که تمام اهل محشر را درخشان می کند. آن تاج 70 زاویه دارد و هر زاویه از آن مانند ستارگان درخشان در افق آسمان می درخشند و در دست او لواء حمد است و او ندا می کند در قیامت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و بر هیچ گروهی از فرشتگان عبور نمی کند مگر این که می گویند این مرد از پیغمبران مرسل است و بر هیچ یک از پیغمبران مقرب درگاه خدا نمی گذرد مگر این که می گوید این از فرشتگان مقرب است. در این حال یک ندا کننده ای از داخل عرش خدا ندا در می دهد ایها الناس، این فرشته مقرب نیست و پیغمبر مرسل نیست و حامل عرش خدا نیز نیست، این علی ابن ابی طالب است. و شیعیان او در دنبال او می آیند. پس یک منادی به شیعیان او می گوید شما کیستید؟ آنها در پاسخ می گویند ما علویون هستیم. در این هنگام از جانب خدا برای علویون ندا می آید ایها العلویون، شما جملگی در امانید، تمام شما با هر کس که او را دوست می داشتید داخل در بهشت شوید. آری، این مقام امیر المؤمنین علیه السلام است که لوای حمد را به دست گرفته است، یعنی به مقام توحید و فناء در ذات حضرت احدیت رسیده، به طوری که حمد خدا را آنطور که باید و شاید می نماید. و بنابراین حقیقت وجه الله است که بر کون و مکان محیط و او و ائمه طاهرین در عالم سعه تجرد و احاطه اطلاق قرار دارند. و اشاره به مقام سعه و احاطه وجه اللهی او دارد ملای رومی در اشعار خود آنجا که گوید تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، آن عارف سجاد که خاک درش از قدر از کنگره عرش برافزود علی بود، چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم از روی یقین در همه موجود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. و نیز درباره آن حضرت گفته است رومی نشد از سر علی کس آگاه، زیرا که نشد کس آگه از سر اله. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوة الا بالله. و نیز شیخ کاظم عذری سروده است لم تزل عنده مفاتیح و کشفن قد اماتت عن الغیوب غطاها، واسأل الاعصر القدیمة عنه کیف کانت یداه روح غذاها، وهو علامة الملائکه فاسأل روح جبریل عنه کیف هداها، ای نفس لا تهتدی بهداه وهو من كل صورة مقلتاها، يا علي المقدار حسبك لا هو تية لا يحاط في علياها، هي قطب المكونات ولولاها لما دارت الرحى لولاها، لك نفس من جوهر اللطف صيغت جعل الله كل نفس فداها، پیوسته در نزد او کلیدهای کشف اسرار بوده است که آنها از عالم غیب و اسرار پرده برمی داشتند. و سؤال کن از اعثار قدیمه که چگونه از دست علی تغذی می نموده و حقیقت قضای آنان به دست او بوده است و علی ابن ابی طالب معلم فرشتگان است و تو از جبرائیل بپرس که چگونه علی او را هدایت کرده است و کدام نفس است که هدایتش به دست علی نباشد در حالی که نسبت علی به هر صورت انسانی مانند دو چشم بیننده اوست. ای علی، برای تو کافی است که بگوییم مقدار و اندازه تو از عالم لاهوت است که بر فراز آن احاطه نیست. نفس تو قطب آسیای موجودات است و اگر این قطب نبود چرخ گردش آسیای عالم آفرینش به گردش نبود. از برای تو نفسی است که از جوهر و گوهر لطف ریخته شده است. خداوند هر نفسی را فدای این نفس کند.